أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. محضر مبارك سروران معظم و حضاران قدر، خاطر شریف سهزار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که قرائت شد آیه 88 و آیات بعد از آن که موضوع سخن امشب است انشاءالله. در این آیه مبارکه همان گونه که عنایت دارید بحث به نوعی ارتباط با مباحث قبل و آیات پیشین دارد. اشاره مختصری از میکنم که ذهن عزیزان آماده شود. در آیه 85 حضرت باری تعالی فرمود من یشفع شفاعتن، هر آن کسی که جفت میکند خودش رو و جفت میشود با دیگران، مساعدت و همکاری میکند یا در امر حسن یا در امر سیئ یا در نیکی ها یا در بدی ها، این جفت شدن و همگام شدن و همکار شدن در امور پسندیده و مقدمات اون رو فراهم کردن، یاری دادن به منزله انجام دادن اون کار توسط خدا برسی. اینه شما مقدمات یه امر خیری رو فراهم کنیم، کسی رو دلالت بر امر خیری بکنیم، متوجه کنیم انسانی رو به یه امر پسندیده ای، ما بنابر منطق قرآن مشارکت در این امر خیری داریم و در ثواب و در مزدی که خداوند عنایت می کند مسلم ما نیز به رو حض می بریم. اشاره فرمود خداوند سبحان یکن لهو نصیب منها، نصیب میدهد خداوند. همونطور در مسئله شر اشاره شده اگر کسی در باب سیئه قدمی بردارد، مقدمه امر رو فراهم کند، کسی رو اشاره کند و متوجه به کار زشتی بکند و بر اساس این امر چنین قضیه محقق شود یکن لهو کفل منها، اون هم یه پیمانه از اون عقوبت خداوند سبحان رو خواهد داشت و بی نصیب نمی ماند. این بحث کلی بود که در نوبت خود نوبتی که این بحث مطرح بود مفصل گفتیم. بحث هفته قبل هم به نوعی در ارتباط با این قضیه بود، خود قضیه تحیت و سلام که در آیه 86 فإذا حییتم بتحیت دستور تحیت رو که مطرح کردیم یه نوع همگامی و یه نوع جفت شدن و مساعدت در امر خیر است، یه نوع توجه دادن به سلم و سلامتی و عافیت و امنیت از برکت کلمه سلام که تحیت مبارک اسلامی است. اینو هم در نوبت گذشته گفتیم. به نوعی پس یکی از تبعات و مصادیق آیه قبل بود. با اون که الان مطرح می شود بحث امشب هم باز در ارتباط با همون قضیه شفاعت است. اینجا شفاعت در امر شر است. مثلا اگر کسی همگامی در امر شر می کرد کفلی از نصیب اون داشت، این آیه به نوعی در ارتباط با این قسمت بحث و قضیه خواهد بود که انشاءالله هر بحث رو که مطرح کنیم روشن می شود. گلنی حضرت باری تعالی این است فما لکم فی المنافقین، چی شده از شما مسلمان ها را، چرا شما باید در مورد منافقین فئتین و دو گروه باشید، چرا شما باید نسبت به منافقین دو موضع بگیرید، و بر اساس این دو موضع تبدیل به دو گروه شدید. چرا باید چنین باشد؟ آیا فکر دینی شما و اتحاد فکر دینی شما التزام می کند که در مورد مسئله موضع مشترک داشته باشید مسلمانان؟ شاید گروهی این پسندند و گروهی آن پسندند. در موضع منافقین که اینها برخورد خاصی رو با شما مسلمانان دارن، شما هم باید یه برخورد واحد با اونها داشته باشید که اون برخورد دینی شما که وظیفتون التزام می کند. این ظاهر معمول آیه شریف است. مفسرین نظام در مورد شرح شأن نزولی که در مورد این آیه شریف وجود دارد مطالب فراوانی دارند که فی الجمله شاید بتوان بعضاً عرض می‌کنم. به این مورد اشاره کرد که آیه در زمانی نازل می‌شود که مسلمانان شوکت و قوت قابل ملاحظه‌ای دارند. مدینه دارال هجره رونقی گرفته است و از برکت هجرت پیغمبر مکرم اسلام افت و شوکتی یافته است. الان شرایطی است که توقع جامعه اسلامی از مسلمانانی که ادعای اسلام داشتند شوکت و تقویت حکومت مدینه است و شهر مدینه پایگاه اسلام. ادعای از مکیان، اونها که با پیغمبر به هر حال ادعای ایمان داشتند و همراهی میکردند، اومدند هجرت با پیغمبر نمودند، مدینه را آبادان کردند، پیرامون پیغمبر را گرفتن و موجب قوت حکومت اسلام شدند. به همان گونه که توجه دارید، یکی از عناوینی که بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام یک عنوان خیلی مهم میشه که خیلی از امتیازات رو بر اساس اون تقسیم میکنند، عنوان هجرت است. بعد از اینکه پیغمبر به مدینه آمدند، اگر مسلمانی میمرد و فرزندی در مکه میداشت و فرزندی در مدینه، ارث بر اساس دستور صریح نبی مکرم به فرزندی داده می شد که در مدینه بوده است، یعنی با پدر هجرت کرده از مکه اومده می شد. اما اگر کسی می ماند در مکه از فرزندان و با کافران زندگی می کرد، از ارث ممنوع و محروم می شد. الارث من هجر، ارث از آن کسی که هجرت کرده است. پس این خیلی مهمه و خیلی از امتیازات مبنای تقسیم خیلی از حظوظ و بهره ها و امتیازات در اون تاریخ هجرت شد. اونها که مهاجرت کردن صاحب این فضیلت و مقام و امتیاز، اونها که نکردن اینها بدانن محرومند. گروهی از منافقین، حالا این منافقینی که مطرح میشه نه اون منافقین دستبندی شده یه مدینه و طبقه بندی شده، نه، گروهی از انسانهایی که اینها ادعای ایمان داشتن با پیغمبر، اینها میگفتن که به هر حال ما میخواییم ایمان بیاریم، ایمان آوردیم، ابراز ایمان میکردن در مکه، اما هنگامی که پیغمبر هجرت کردند اینها موندند، اینها نیومدند، در مکه باقی ماندند و به توصیه های مؤکد پیغمبر مکرم اسلام هم در هجرت به مدینه بهایی ندادند و وقعی نگذاردند، هجرت نکردند. فراوان توصیه میشد، به اینها سفارش داده میشد که بیاید اسلام رو شوکت بدید، تقویت کنید، شما مدینه رو مکه رو ترک کنید که موجب تضعیف کفار باشه، موضع اینها ضعیف بشه، خود اقتصاد شما در مکه شوکت اینها میکند، رونق به اینها میدهد، بیایید مالتون رو وجودتون رو بردارید بیایید به مدینه تا موجب تقویت اسلام شود. اما اینها برف نمیکردن برابر وابستگی ها و علقه‌هایی که داشتن و بنابر اون که ایمان رسوخ کرده به اینها نداشت. اینها اگر ادعای اسلام کرده بودند برای روز مبادا بود، بنابراین که قرآن گزارش از این قضیه میدهد. این گروه نمیپذیرفتند. نسبت به این گروه و جماعتی که چنین حالتی رو داشتند، ایمان در دلهای اینها راسخ نیست، لذا منافع خودشون رو بر منافع خدا و رسول مقدم میدارند. موضع مسلمانان دو گروه شد، یعنی مسلمانان نسبت به این جماعت دو گروه شدن. گروهی میگفتن که اینها نه خوب ادعای ایمان کردن، حالا نیومدن که نیومدن، مگر چی شد که هجرت نکردن، حالا اگر آمدن هم از خود ما هستن، اگر بیاین چه میکنن. اما گروهی از مسلمانان متسلب در ایمان محکم و قوی ادعا میکردن که اینها اگر مؤمنند و اگر بازیگر و مزور نیستن باید به دستور پیغمبر عمل کنن. رسول خدا الان دیگر هجرت، اینا چرا هجرت نمی کنن؟ اینها چرا دل نمی کنند از علقه هایی که دارن در مکه و نمیان دین رو توسعه بدن و کمک کنند و تربیت کنند؟ پس بنابراین دلیل برای اینکه اینها فی قلوبهم مرض، در دلهای اینها مرض است و اینها کفر رو میپسندن بر ایمان بزا نمیان. این موضع گیری عده از مسلمانان بود. خب این دو موضع در قبال این جماعت و گروه وجود دارد. آیه شریفه همین قضیه رو مطرح میکنه و پرده برمیدارد از خبث طینت و سوء نیت اون گروهی که نیامدن و حاکی از اینکه اینها اصلا ایمان نیاوردن و اون که میگوین بازی بیش نیست و هرگز ایمانی در وجودشون مطرح نیست. منتها شیوه بیان آیه به شکل گله‌ماننده فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا شما باید در خصوص منافقینی با این افتضاح و با این موقعیتی که دارن دو گروه بشید؟ عده اینها رو قبول کنند، عده اینها رو رد کنند، عده ای بپذیرند و عده ای نپذیرند. چرا باید چنین باشید؟ شما اگر مسلمانید و مبنا فکری شما خداست، کلام خداست، رسول خداست، سخن رسول خداست، دیگه نباید اختلاف در این باب داشته باشید. میدانید اینها که هستند؟ والله ارکسهم به ما کسبوا، این کسانی که نیامدن و بگونه دارن شفاعت با کفار میکنن. ببینید این در میگرده به اون بس، اینها دارن مشارکت با کفار میکنن، با اونها زندگی میکنن، تضعیف اسلام میکنن، گفتار پیغمبر رو زیر پا میگذارن، القهای دلشون رو از مکه نمیکنن. و اینها به نوعی دارن الان دقیقا تربیت میکنن کفر رو در قبال اسلام. کسانی هستن که والله ارکسهم به ما کسبوا، این یکی از لطیفترین تعابیر قرآن است. خیلی لطیف این تعبیر. فرمود و الله ارکسهم، کلمه ارکسه که از باب افعال است، خود ارکاس از ماده رکسه می آید. واژه رکس در لغت به معنای انقلاب منفی است، به معنای باژگون شدن و وارونه شدن یه شیء است، رد و اوله الی آخره. وقتی چیزی رو ما واژگونش میکنیم، اولش رو با آخر برمیگردانیم، ردش میکنیم، چپه میکنیم یه چیزی رو، مثل معنای نکس، معنای عکس، رکس. خود این سه واژه رکس و نکس و عکس یه مشارکتی دارن کمی که از جهت وزنی هم ببینید خیلی متقاربن، خیلی نزدیک با هم تلفظ میشن و کتابتشون هم مشترکاتی دارن. خود کلمه رکس پس این معنا رو داره، یعنی انقلاب واژگون، انقلاب منفی. فرمود و الله ارکسهم به ما کسبوا، خدا اینها رو واژگونشون کرده است، خدا اینها رو معکوس کرده است. یعنی چه خدا اینها رو معکوس کرده است؟ این چه تعبیری است؟ عرض کردم تعبیر لطیفه. برای روشن شدن این معنا و این وارونگی، چه وارونگی است، خود برگردیم به خود قرآن و از خود قرآن استنداد بجوییم. در سوره مبارکه ملک حضرت باری تعالی چنین می‌فرماید: افمن یمشی مکبن علی وجهه، افمن یمشی مکبن علی وجهه عهدا، امن یمشی سبیلا علی صراط مستقیم، آیا اون کسی که مکبن علی وجهه با صورت رو زمین افتاده از حرکت می‌کند، با اون کسی که مستقیم و صاف سر رو بالا گرفته است، دارد راه میرد در یه صراط مستقیم بدون ایراد، آیا اینها از جهت نتیجه و دستاورد و پایان کار و شخصیت و فکر و اندیشه یکی هستن با هم؟ مسلمی طور نیستن؟ آیا این بهتر است از آن؟ این در صراط است از آن؟ هرگز اون چنین نیست. افمن، این تعبیر رو دقت کنید، افمن یمشی مکبن علا بچه، یه انسانی که دقیقا سر رو بالا گرفته است، راست میبیند، چپ میبیند، بالا میبیند، مقابل میبیند، خطرات رو، محاسن رو، زیبایی ها را، عیوب رو کاملا با چشم باز و بصیر دارد نگاه میکنه، با اون انسانی که سر رو افکنده است به زمین، گویا بر زمین افتاده است و چیزی را نمیبیند و جایی را نمیبیند، اگر نهایت ببیند فقط خودش رو میبیند، این دو انسان هرگز در شیوه زندگی کردن یک منطق ندارد، یک فکر ندارن، یک سعه فکری ندارن. این نکته دقیقی است خداوند مطرح می کند. عده ای از انسان ها به گونه ای می شوند که فکر اینها، فطرت اینها و اندیشه اینها وارونه می شه. یعنی اینها دیگه اون صراط مستقیم رو فکر نمی کنن، اینها واژگون فکر می کنن، اینها از اون اصول پاکیزه فطری که خداوند سبحان فطرت الله التي فطر الناس عليها در وجود آدمیان به بدیعه گذارده است، اینها از اون فطرت ها فاصله میگیرن و دقیقا این فطرت براشون وارونه میشوند، میشن وارونه فکر. به جای اینکه وجود اینها و فکر اینها پاکیزگی را بخواهد، پلشتی را میطلبد، زشتی را میجوید و رضای به این قضیه میدهد. به این بسیار بسیار خطر عظیم و بزرگی است که انسان گرفتار آن میشه، که فکر انسان وارونه میشه. به جای اون که صدق رو بپسندد، دروغ رو میپسندد. به جای اون که وفا رو ارزش بداند، خیانت رو ارزش میداند. به جای اون که شهامت رو فضیلت بداند، گذاشتن و گریختن رو ارزش میداند، جان رو به سلامت بردن ارزش میداند. مثلا فرض کنید این وارونگی یه فکر انقلاب منفی است در فطرت و در وجود. شاید به نظر من میاد دیگه این به اصطلاح عرب ها قایت و مافل با، این دیگه آخرین مرز تبادی است که انسان به جایی برسد که فطرت او معکوس باشد. برای که اینو با یه لطیفه عرض کنم، این حکایت خدمت عزیزان مکرر گفتن به مناسبت های مختلف، این حکایت همانی است که عرض کردم در سال اختامی رو مطرح کردم. وقتی اومد وارد بازار کناس ها شد، اون کناس اومد وارد بازار اعترفروش ها شد، به مجرد این که پارتو بازار گذاشت یه سیهی زد بر زمین هم آه بدونده این اعترفروش یاسمن بیارد، اون یاس بیارد، نمیدارم اون فلان بیارد، اون هر کدام آوردن بیست بینی گرفتن که این تنفسی بکند، استنشاقی بکند، یه حالی بیاید و برخیزت ایش فایده نکرد، افاقه نکرد. این کناس میدانید کرناسی همیشه. به کسی رد شد، حکیم رد شد، فهمید گفت آقا بگذارید درمان شست منه. گفت یه قدری قازورات، قدری فضولات بیارید. آوردن سنی پیخ بینی این گرفتن، این یه سهه ای زدی بهبهی کرد، بلند شد نشست، بلند شد نشست. گفتن چی بکنه؟ این شغلش کرناسه، این در تمام عمر انسش با همین قضیه است، این فطرتش. مثال این بحث شغلی، این فطرت واژگون شده، یعنی اثر رو منفی میبیند و قازوره رو مثبت میبیند. این وارونگیه. گاه ممکنه احساسات انسان وارونه میشه، انسان به جایی که علاقه به زیبایی ها داشته باشد، علاقه به زشتی پیدا میکنه. به جایی که نظم رو بپسنده، شورید جوریدگی و نمیدانم از خدمت عزیزان نامرتب بودن و این مسائل رو میپسند. اینا چیست؟ اینا وارونگی فطرته. حالا ممکنه یک کسی 100% وارونه باشد فطرتش، این میشه رکس، این میشه افمن یمشی مکبن علاوه. گاه ممکنه بنده و جنابالی در بعض از مسائل علت تأصف وارونه فکر کنیم و از اون فطرت سلیم و پاکیزه فاصله بگیریم، که اینها خطر است، اینها زنگ خطر است. این نکته رو خداوند فرمود، این منافقین، این گروه و جماعتی که شما میبینید، و الله ارکسهم، خدا اینها رو رکسشون کرده است، واژگون کرده است فطرت اینها رو. اینها منفی فکر میکنند، مثلا وجودشون گویا الان تمیده شده با منفی است تا رو بوده اینها، و الله ارکسهم. بعد تاش این عبارت قرآن رو میخوانیم یه قدی ما خوشمون میرزد، و الله ارکسهم، خدا اینها رو، مگر خدا چه معامله ای با کس میکنند؟ آیا خدا که خداوند کسی رو واژگون میکنه؟ به سوی شر متوجهش میکنه؟ که سنت الهی نیست. خداوند که چنین نمیکنه با بندگان خیش. برای که سریعا این ابهام از ذهن جناب عالی رد بشه، به دنبالش فرمود و الله ارکسهم بما کسبوا. این باب با جزاست، با مقابله است، به مقابلت کسبهم، یعنی این سزای رفتار و کردار اینهاست. آنی که خداوند با اینها عمل می کند، این مجازات اینهاست. بارها خدمت عزیزان این بحث مطرح شده است که اگر می بینید در قرآن، الان همینجا خدمت می خوانیم، ادامه همین آیه است. فرمود اتوریدون ان تحتو من عزل الله. آیا خداوند کسی را اذلال می کند؟ مگر میشه کسی رو خداوند گمراه کند؟ خداوند که اذلال و گمراهی نداره. اذلالی که به خداوند نسبت داده می شود، اذلال مجازاتی است، نه ابتدایی. خداوند از ابتدا تمام انسان‌ها رو به هدایت دعوت می‌کنه، پیام می‌فرستد خداوند الناس، دست همه رو می‌گیرد، اصلا خدا ما رو برای هدایت آفرید است، نه برای ضلالت و گمراهی. این که نرز غرض الهی است. پس بنابراین خدایی که حاوی کل است و میخواهد به حال انسانها رو به هدایت دعوت کند که مضل نیست، پس اگر اضلال به حق نسبت داده میشه به صدا دلیل این اضلال اضلال مجازاتی است و ما یضل به الا الفاسقین. بارها در قرآن مطرح میشه خدا فاسق رو اضلال میکنه، خدا کاذب رو اضلال میکنه، خدا منافق رو اضلال میکنه، خدا فاجر رو اضلال میکنه. یعنی چی؟ یعنی مجازات میکنه. این اضلال الهی اینه که توفیق واسون سلب میکنه، مسیر رو خداوند سبحان فیوزات مسیر واسه میگیرن به ما کسبو به سبب اعمالی که انجام میدن. حالا این خیلی لطیف شد آیه. اولا بدانیم که این خطر بزرگی است که ممکن است خیلی از انسانها هیچ ترجمه‌تون هم نزن. آه فرابر این وارونه یه انسانی است که یمشی مکبن، یه دیگه انسان وارونه فکر این به جایی رسیده است که همه چیز را باوجگون میپسندن نمیخواهد. حالا از کجا تحصیل میشه این حالت؟ چرا انسان به اینجا میرسد؟ به ما کسر این نتیجه دستاوردهای خدا آدمیان است. خود اعمال انسان ذره ذره در وجود کاری میکند که این فطرت پاکیزه الهی منظم بارشگون میگرده و جهت محور مستدنت عوض میشه دیگه، متاسفانه وجود رنگ و بوی دیگری میگیره، دیگه خیلی چیزها رو زرنگی میداند، زیرکی میداند، موفقیت میداند و خیلی از مسائل رو عقب ماندگی و سادگی و عرض به خدمت سرکار نمیدانم بلبول، خیلی از مسائل میدانم دیگه چنین حالتی دست. فرمود و الله و ارکسه هم به ما کسه. پس اینا چنین هست، این های انسان های وارونهی هستن. مسلمانان بدانی ات بریدونن تحتو، حالا خداوند رو میکند به اون جماعت رفته. قرآن گفت شما دو تا گروه شدید در قبال این جماعت منافق، ادهی شما دارید دل می سوزنید برای اینها، اینها از ما هستن، اینها ادعای اسلام کردن، اما اگر میشه اعتماد کردین ادعای اسلام اینها؟ اینها چه ادعای اسلامی دارن که دارن دقیقا تیشه رو برداشتن به ریشه پیغمبر و اسلام می زنن؟ اینها واجبون دارن فکر می کنن هجرت با پیغمبر رو نشبت برای خودشون می دونن، بدبختی می دونن، ماندن در مکه رو فضیلت می دونن، این چه اسلامی است؟ نه نفاق دارن، اینو سفری قرار دادن برای موندن خودشون که اگر یه روزی پیغمبر دست پیدا کرد در اینها بتونن از موقعیت استفاده کنن. چشمتون باز کنید، گوشتون باز کنید. فرمود اتریدونن تحتو من از الله، آیا شما میخواهید مسلمانایی که دل برای اینها میسوزونید، آیا میخواهید شما هدایت کنید کسی را که از الله خدا او را اضلال کرده است؟ این خدا چوبش داده است، خداوند مجازاتش کرده است؟ این نیست، خداوند قانون داره و سنت داره، هر کسی را نمیتواند هدایت کند. این باید در معیار و در چهارچوب باشه. سنت الهی است انسان کاذب، انسان فاجر، انسانهایی که اون اصول الهی را زیر پا میگذارند، اینها از هدایت هادیان کم برند، اینها نمیبرند اون هدایت، اون انتفاع و هدایت رو روزشون نمیشند. به خود پیغمبر مکرم خداوند مطرح میکنه در قرآن که یا رسول الله انک لا تهدی من احببت، شما خیال میکنی که همه رو میتونی پیغمبر هدایت کنی؟ شما میتونی ابو لهب هدایت کنی؟ میتونی ابو جهل هدایت کنی؟ انک لا تهدی من احببت. خدا یه قوانینی گذاشته، بعضی ها بعض از اعمال که انجام میدن نتیجهش این میشه که از هدایت الهی محروم میشن. حالا برای پیغمبر تو گوششون بخونه اثر نمیکنه. خود اعمال انسان هاست که موجب محرومیت اینها از هدایت الهی میشود، خود رفتار و فکر این هاست اینها رو محدود میکند و محروم میکند. پس بنابراین بدانید اگر کسی از معیار و قوانین الهی سر برتابد مشمول لطف حق نمیشود. بی خود شما جوش اینها رو نزنید. اتریدون ان تحتوا من عذاب الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، و هر آن کسی که به من یضلل الله خداوند او را مجازات کند و از هدایت الهی بنابر حکمت الهی محروم گردد، فلن تجد له سبیلا، دیگه زورش به هیچ چی نمیرسد، هیچ راهی ندارد. اگر خدا کسی رو هدایت نکند از هیچ طریقی هدایت نمییابد. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خدای تو هستی که اخذ به جوامع قلوب میکنی و دلها رو میگیری و به سوی صراط هدایت رحمون کن. و دو لو تکفرون کما کفرون، از نشانه های واژگون فکر کردن اینها و وارونه بودنشون اینه که و دو لو تکفرون کما کفرون. ببینید این یه آزمایش برای مسلمانان. اینها کسانی هستن که دوست می‌دارن، ود دوستی شدیده، اینها دوست می‌دارن، و دو لو تکفرون کما کفرون، اینها دوست می‌دارن که شما را هم کافر کنن، به کیش خود وادارن، به فکر خودشون وادار کنن، عمل کرده خودشون رو به شما تلقین کنن، شما کفر و همونطور که خودشون اینطور هستن. فتکرونون سبا، بعد شما با اونها یکی بشید، یک رنگ بشید. خیلی نکته رو دقیق مطرح میکنه قرآن. از نشانه های واژگون شدن فکر و این که انسان از فطرت سلیم بیاد بیرون اینه که وقتی زشتی دارد و خطایی انجام میدهد، دوست میدارد دیگران با هم در خطای خودش شریک کنند. دوست میدارد کاری باشه، جوری باشه، قضیه که وقتی نگاه کنند بگن دیگرها که میشوند که مست دیرند در شهر هر آنچه هست دیرند. این نتیجه فطرت واژگون و پلید است. این پلش طلبی و پلش خواهی است که انسان وقتی فطرتش و فکرش عوض میشه، اگر زشتی دارد همه را دوست دارد. گاهی این بیت را عرض کردم، دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. عده‌ای از انسان ها این حالت رو دارند، دوست میدارن شریک کنند دیگران رو در زشتی های خود. چرا؟ چون فتکونون سوا، بعد نگاه میکنن اینها انگشت نما نمیشن، میگن تو ما که نیستیم. جمله یه دارن در عرب میگوند البلیتو، البلیتو ازا عمت طابت، بلا وقتی که عمومی میشود پسندیده میشود. میگن در از خدمتون ظلم به سویه این عدله، در اصطلاحات میگن وقتی به همه ظلم کنن گویا عدل کردن به همه، چون تبعیض حال نشدن. مثلا این چنین حالتی میشه البلیت و ازا امت تا اون بنده که حرام نمی، همه دارن حرام میخورن تو این جامعه، خب الحمدلله که همه حرام میخورن، بس مثل همه میفرقی نداری. آقا ما که دزدی، همه دزدی میکنن، ما که یکی نیست. آقا ما مگه من فقط ظلم میکنم به زن و بچه؟ همه ظلم برم میکنم به زن و بچه، چون پس مثل همه 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 حالا که مثل همه همه برادری در این جهت مثلا فرض. حتی کنو اون سبا این چیز، اصلا این منطق خوب دقت کنید. ولی اونچه خداوند در حال مسلمانان و منافقین رو در ابتداء هجرت پیغمبر مطرح میکنه، اما اینها پیام دارد، خدا میداند اینها برای بنده و جنابالی، برای همه اون پیام دارد، در تمام زمان ها پیام دارد. فتکونون سوا، اگر فکر انسان این باشه، اگر این نگرش در وجود آدمی حاکم شد که بخواهد اگر خودش بده بدیها هم حاکم ببیند در جامعه، در این جهت فکر کنه و قدم بردارد، این نشانه وارونگی فکره، این نشانه وارونگی فطرت است و این در دلی درمان است. این همان است که دیگه هدایت خدا بر این دل اثر نمی کند در این باب و زنگ خطر است. اما خب انسان هایی که سلیم فکر می کنن، فکرشون اینه، منطقشون اینه، میگن احب الصالحین ملست الله لعن الله یرزقنی صلاح، ما که خوب نشدیم اما بگذار دیگران خوب باشه، ما که اینطوری شدیم ما بذار فرزندمون اینطور باشه، ما که این هم بذار همسایه‌هامون، بذار همشهری‌های ما، بذار نمی‌دونم دوستان ما. اون انسانی که فطرتش پاکه، اگر خودش هم توفیقی حاصل نکرده، دوست می‌داره که دیگران موفق بشن. میگه عزیز من، ما که یکم اینطور عمل کردیم اما بدان راه این است، چاه این است، ما اشتباه کردیم، تو درست برو. دوست می‌داره که اون نکته را دریافت پاکی که تو فطرتش هست، بلو خودش باید عمل کرده، این رو به دیگران منتقل کنه. این دلیل بر اینه که فکرش و فطرتش پاکیزه مونده در اینها. اصل فطرت خدشه نداره، هنوز تغییر ایجاد نشده درش، واژگون نشده فکرش. فرمود اینها و دول و تکفرو، دوست میدارن که شما رو کافر کنن، کما کفرو، همونطور که خودشون کفر دارن. فتکورون و سوا، در نتیجه با هم یکی شدید، همپیانه شدید با هم. فتکورون و سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء. خب خداوند اینها رو معرفی کرد، حالات روحی اینها رو بازگو کرد، خواسته ها و اهدافشون رو هم مطرح کرد. حالا در مقام سوم و چهارم شیوه برخورد با اینها رو خداوند مطرح میکنه که شما مسلمان ها در قبال اینها چه باید بکنید. اگر با یک کسی با این نگرش برخورد کردید، اولین راه برخورد چیست؟ معطل نکنید. فلا تتخذوا منهم اولیاء،
شما از اینها دوست و ولی و رفیق و مصاحب نگیرید و برنگزینید. با اینها دست دوستی نگیرید، رفاقت و معاشرت با این جماعت نکنید، محبت اینها نگذارید در دلتون وارد شود و ایجاد شود. این خیلی نکته مهمه. ببینید اینجا من برای که مطلب دقیق‌تر مطرح باشه عرض می‌کنم خدمتتون، گاهی این بحث در مورد نجاست کافر مطرح میشه. آره کافر، ما کافر کتابی رو میگیم چون در مورد کافر کتابی اختلاف است. یهودی و مسیحی و احیانا مجوسی و زرتشتی، اهل کتاب، اینها در نجاستشون بین فقها اختلاف بوده. بزرگانی هم بودن در قدیم که قالب طهارت اینها بودن، قالب نجاست نبودن، مانند مرحوم مقدس اردبیلی، شخصیت عظیمی بوده است، فحلی بوده در میدان فقه، اما قالب طهارت کتابی است. نقل از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، شیخ مرتضی انصاری مثلا صاحب مکاسب رسائل و خیلی بزرگان، شما که الان هم هستن، فقیهانی که قائل به نجاست اهل کتاب نیستن. اما اینا رو نگید، بگید دهری، یعنی مادی کمونیست لا مذهب. حالا از خدمت ما میگیم آقا کافر نجس. بعد در متون فقهی هم چیزی می‌نویسن که از خدمتتون گزنده ببین، وقتی که نجاسات رو مطرح میکنن، از نجاسات عشره، چند تا است؟ عرض به خدمتون میرسن به هشتمی، الکافر. از بول و قائط و چی شروع میشه از اول؟ عرض به خدمتون، بعد میرسه به هشتم به کافر، بعد نهم و دهم میگن الکافر و اخریه، کافر و دوتا برادرش. کلمه برادر اینجا برادر مثلا این مشابه کافر و دوتا شبیهش. بعد دوتا شبیهش چیست؟ میگن در جریان باشید، مراد سگ و خوک هست، الکافر و اخریه. ببینید در ردیف رطوبتش نجس، بدنش نجس. خب بعد این در این که خداوند کافر رو نجس میداند و حکم نجاست برش فرض میشه، گاه در آیاتش میگه انما المشرکون نجس، اصلا نجس غیر نجسه، به اصطلاح نجس از باب زید و عدلونه. گاهی میگید زید عادل است، خیلی خوب انسان عدالت گستریست، اما گاهی میگید زیدون عادلون، میگید زیدون عدلون، اصلا زید مجسمه عدالت است. این میشه زیدون عدل. انما المشرکون نجس، اصلا مشرکین مجسمه نجاستند. این تعبیر، تعبیرهای تند و اینچنینی و احکام اینچنینی در شریعت، یکی از حکمتهایی که داره این عزیزان، که وقتی انسان مسلمان معتقد میشه الکافر و آخری، وقتی که انسان مسلمان میدونه کافر اینچنینی لاابالی، کسی که وجود خدا را زیر سوال برده است و انکار مسلمان کرده است، شریعت و دیانت و خدا و توحید و همه چیز را، این نجس، این مثل این حیوان نجس، مثلا این یک قضاوت ایجاد میکنه. حالا این کافر ممکن الان حمام رفته باشد و خیلی هم به اصطلاح خودش ساخته باشد و عالی‌ترین جامه پوشیده باشد و بهترین خیاط براش دوخته باشد و عالی‌ترین عطر و گلر هم زده باشه، خیلی هم بهداشتی باشه، کاملا استریلیزه باشه، اما میگن آقا این دست همون ایمان است. این برای چیست؟ این حکمتش ایجاد قضاوته که بین دل مؤمن و وجود کافر فرسنگ ها فاصله باشه. یعنی تا که اسمش میاد، تا که عکسش میاد، اصلا دیگه نزدیکی ایجاد نشه بین اسلام، بین انسان و مسلمان و کافر، که این اختلاط و تخالط بین کفر اسلام نباشه و اون مرزها و مسون و سالم بمانه. این که از حکمت های قضیه هست که در جای خودش مطرح میشه. خداوند برای عدم تأثیر پذیری مسلمانان از منافقین هشدار میده. این کسانی که فطرتشون وارونه، که دیگه بحثی نداره، انسان دارای فطرت وارونه که فضیلت ها را رذیلت میبیند و رذائل را فضائل میشمارد، چون چرا دل با این انسان؟ به چه دردتون میخورد این؟ اگر این چنین است فلا تتخذوا منهم اولیا. راه مقابله اول اینه که نگذارید بین دل شما و اینها محبت ایجاد بشه. چرا؟ چون ان القلوب مجبول الی من احسن الی او احب الی. چون دل اگر به کس محبت داشت جذبش میشه، تحت شعاع عملش قرار میگیره. متاسفانه میبینیم برا وقتی انسان تحت جاذبه محبت یه چیزه، محاصلش هم کمرنگ میبینه.
محاسنش پر رنگ میبینه، عیوبش کم رنگ میبینه. با قول اون شاعر عرب، و عین الرضا عن کل عیب کلیلت. اگر انسان با چشم رضایت نگاه کند عیوب را نمیبیند. کما ان عین السخط تبد المساویا، کما این که انسان اگر با دید رضایت نگاه کند همه چیز رو فقط نقایص رو میبیند. شما این صحبتی رو میخواید گوش کنید، اصلا به قصد این دارید گوش میکنید، به طرف تفریرش کنید، عرض و خدمت رو گوش میکنید، اصلا نگاه نبینید چی دارید میگه، فقط منتظرید بگه او یه جایی سنی آ مقالی رو برمیدارید میکنید، فقط داری ایراد گیرید، فقط منظور فقط قرمز بکشید. خب این معلوم دیگه، شما اصلا به محتوی این مقاله فکر نمی کنید، اصلا کاری ندارید که این چیه، فقط به ناتون رو که رد کنید که نمیشه. با این چشم نگاه کردن که انسان حقیقت رو نمیبیند. عبارتی داره درست به خدمتون هم آقای شاعر کذایی، عرض به خدمتون از سمشوته تو دیوانش وقتی بچهش رو توصیف میکنه، تا بچه این داریم اینطوریش اینطوریش نمیدارم، توصیهش میکنه در من یک پسرم اینطور است و بعد میخواد بشته که دریا آب سهر کنار و جورا پاکیزه بشون دسترو را، اون توصیه ها رو میخواد بکنه، وقتی خوب تعلیم رو بچهش میکنه بعد میگه والله شخص کنی در دیده من شلیل نماید، در دیده خلق تا شاید در دیده من پدر چنین نماید. پدر وقتی نگاه میکند به فرزندش میگه عجب قد و بالایی داره ماشاءالله، مثل سر به شمشاد است، سر به شمشادی ماست، ما نگاه میکنه آه عجب فکری داره، چقدر این بچه ما خوش فکره، چقدر وسعت اطلاعات داره، همه وجود فرزندش رو حس میبینه. حالا به شکل عمومی عرض میکنه، عرض میکنه به شکل عام اون دفتار عمومی، اما بذار دیگران قضاوت کنن اونها چه میگوند در مورد فرزند تو، در دیده من چه می نماید، در دیده خلق تا چه آید. خودش به این بحث مهم نیست، شیوه نگرش و دیدگاه. وقتی انسان به یک کسی محبت پیدا میکنه نگرشش اون زاویه دیدش تحت شعاع قرار میگیره، لذا اون آزاداندیشی را و آزادی در تشخیص را ندارد، تحت شعاع قرار میگیره. بدانید شما اگر گذارید بین شما و اینها محبت ایجاد بشه، با همین انسانهای وارونه شما باز هم متاسفانه تحت شما قرار میگیرید. پس راه وصولی آن است که ای سلیم آب ز سرچشمه بجو، که چو پر شد نتوان بستن جوی. شما از ابتدا فرمان خدا رو بگیرید و نگذارید بین دل مؤمن و دل کافر محبت ایجاد شود، که این محبت تأثیر و تأثیرش رو به شکل منفی در شما ایجاد خواهد کرد. فلا تتخذوا منهم اولیاء، البته اینه که عرض میکنیم فلا تتخذوا منهم اولیاء نه برای ابد، چون ما که با کسی عداوت خاصی نداریم، ما با هم کافر هم اگر عداوت داریم چرا؟ چون مرز دوستی و غیر دوستی را ما کفر و ایمان تشخیص دادیم، ما مبنامون بر حال حازاله خصمان خصمو خیرت بگیم، معیار خصومت ما چی قرار داریم در اسلام؟ ایمان و کفر. حب و بغض در اسلام دائره مدار ایمان و کفر، ایمان و کفر است. شما به اینها دل ندید، نزدیکشون نشید، اینها رو ولی و دوست ندارید، حتی یحاجرو، این البته از ضرورات تتقدر و قدرها، هر ضرورت یه حد و اندازه‌ای دارد، با اینها اگر شما دوستی نکنید نه برای ابد، حتی یحاجرو، تا اینکه اینها دست بردارند، تا زمانی که اینها احساس کنند که از ناحیه مسلمانان دارن کم مهری میبینند، مسلمانان وابستگی به اینها ندارن، تعلقی ندارن در جماعت خودشون، اینها رو پذیرا نیستند، اگر اسلام رو بخواهند مجبورن تغییر موضع بدن، اگر شما مسلمانان رو بخواهند باید رویهشون رو عوض کنند، حتی یحاجرو فی سبیل الله، تا اینکه اینها هجرت کنند. حالا این هجرت کردن، اصلا کلمه مهاجر و هجرت گاهی در جای خودش بحث مفصل کردیم، فقط یه اشاره از این کنم، ما دو هجرت داریم، کلمه هجره ای بعده، فاصله گرفتن و بعد از یک جا را هجرت میگویند. این هجرت دو گونه است، ما یه هجرت درونی داریم، یه هجرت بیرونی داریم، ما یه هجرت معنوی داریم، یه هجرت مادی داریم. به اتفاقا هجرت بیرونی مقدمه میخواد، هجرت مبارک بیرونی یه مقدمه میخواد که همون هجرت درونی است. تا در درون هجرت ایجاد نشود در برون هجرت ایجاد نمیشه. اینه که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. فرمودن المهاجر من هجر ما نهی الله عنه. مهاجر واقعی میدانید کیست؟ اون کسیست که هجر فاصله میگیرد، ما نهی الله عنه، از اون که خدا او را از او نهی کرده است. مهاجر حقیقی آن است که خدا از هر آنچه گفته است فاصله بگیر فاصله میگیرد. این میشه مهاجر. حالا اگر این حالت در درون انسان ایجاد شد، در برون هم هجرت پذیر میشه اگر ضرورت اقتضا کرد و اگر وظیفه اخلاقی و دینی و ایمانی و اقتضا کرد، حاضر است دست از بلاد و شهر و آب و خاک و بشوید و در سوی جای دیگری حرکت گزیند و حرکت کند و مسکن جای دیگر بگزیند. این پیش میاد براش. پس مقدرشون هجرت درونیست. فرمود با اینها شما سر ناسازگاری داشته باشید، سر مهر نداشته باشید، حتی یه هاجر و فیسدی بلا، تا اینکه اینها تحول در درون خودشون ایجاد کنند. اگر در درون اینها تحول ایجاد شد، اگر اینها حاضر شدند از مکه به سوی مدینه بیایند و بپذیرند تقویت اسلام و شوکت پیامبر را، شما با اینها بحثی ندارید دیگه، تمام است مطلب دیگه، تمام است. حتی یهاجر و فی سبیل الله فان تولوا، شما پیشنهاد میدید، بحثتون رو مطرح میکنید، به اینها میگید، اما اینها فان تولوا، نه به کت اینها مرفتید مسائل نپذیرفتند و بر موضع سرسختانه پیش اصرار ورزیدند. فان تولوا، دیگه معطل نکنید. اگر احیانا اینها رو دعوت کردید، بدانید که اینها در تصمیم ایجاد خطر برای جامعه هستند. این منافقان این چنینی اگر فرصت پیدا کنند بد به روز شما می آورند. فان تولوا فخذوهم، شاید نوعا در قرآن برخورد با منافقان بیشتر شدت داره تا برخورد با کفار گاه در بعض از موارد. فان تولوا فخذوهم وقتلوهم، اگر اینها از سر عناد برآمدند و با شما به هر حال مدارات نکردند و هجرت نکردند، شما مهیا باشید. فان تولوا، اگر پشت برگرداندند، فخذوهم، اگر درگیری شد شما اینها رو مجازی بگیرید، به اسارت درآورید. وقتلوهم، و اگر ضرورت اقتضا کرد، فرمان قتل اونها رو هم اگر پیغمبر داد، مجازید که اینها رو از میان بردارید. حیث و وجد تموهم، هر زمانی که بر اینها دست یافت. و باز برای تأکید بیشتر، ولا تتخذوا منهم اولیاء، خیلی مراقب باشید، نگذارید با اینها عبد و قوت ببندید، نگذارید دوستی ایجاد بشه. اگر دوستی ایجاد شد، بس شما نمیتونید قانون خدا رو اجرا کنید، تحت شعا برار میگیرید. و محبت و دوستی گاهی می آو ما نان نمک فلانی خوردیم، دیگه ما نان نمک شو خوردیم، نمیتونیم این کار بکنیم. شما نان نمک اینا اگر بخورید، بعد میمانید پای حکم خدا، بعد در گروه شما جیم میکنن، نمیتونید حکم خدا رو درست عمل کنید. فلا تتخذوا منهم، بله در پایان، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نه از اینها نصرت و کمک بخواهید، نه از اینها دوست و به اصطلاح یاری برگزید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این از واقع افتخارات ماست که خداوند سبحان اگر هر حکمی رو هم مطرح میکند، به تمام جوانب اون اشاره میکنه. اگر شدتی رو خداوند مطرح میکنه، کجا شدت بگیرید، باز میگه کجا شدت نگیرید، استثناء اون چیست، موارد خاصش چیه، تک تک اینها رو به تفصیل حضرت باری تعالی مطرح میکنند و یک حکم کاملا شفاف روشن و تبیین شده تقدیم جامعه اسلامی میشه. فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، گفتیم که با اینها اگر ادامه دادن به این شیوهشون، شما بجنگید، نگران نباشید، اگر اختزال تر ضرورت بگیرید، از مقاتله اینها و کشتنشون رو نترسید، اما حواستون جمع باشید، این بابی نشه که دست شما به خون مردم باز بشه. الا الذين يصلون الى قوم بينهم قوم بينكم وبينهم ميثاق، دو گروه رو خداوند از این کسانی که گفت بگیرید و از جنگ و کشتن اینا هم نهراسید استثنا میکنه. یک، مسلمان ها، شما گاه ممکنه بعض از اینها
کسانی هستند که یسلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، گروهی نخواستند اسلام بیارن، با شما مسلمانان اومدن معاهده بستن، هم عهد و پیمان شدن که یه زندگی یه مصالحت‌آمیز ایجاد داشته باشن، اینا حدود شما و مرزها شما رعایت کنن، شما حدود اینها رعایت کنید، یه زندگی مصالحت‌آمیزی داشته باشید، اونا لکم دینکم ولی دین، بل مسیر شد شما بر مسیر. حالا این منافقین اومدن با اون گروهی که با شما هم پیمانند و میثاقن، اینها به پیمان و میثاق به اون هم پیمان‌های شما هم پیمان شدن، اونها هم خواستن به همین شیوه زندگی کنن. حرمت بگذارید این را، کلمه الا الذین یسلون، یسلون از ماده چی میاد؟ از ماده وصل. وصل کردن در کلام عرب شکل‌های مختلفی داشت، گاه به شکل تعهد و هم پیمان شدن بود، گاه به شکل هم قسم شدن و حلف بود، گاه به شکل اجاره بود، یعنی میمدن به پناه استیجار، به اجاره و پناه میبین احدون من المشرکین استجارک فاجره، در خود قرآن داریم اگر یک مشرکی از شما پناه خواست پناهش بدی، بیاد در پناه دولت اسلام، اسلام رو بخواند، آشنایی با اسلام بشه، دو حالت دارد، یا میاد تمام چاپانهای اسلامی رو میبیند همین مشرک، بعد میگه آقا خیلی اسلام ندیدید، میگه خب برو سر خانت، میفرستنش در زندگیش، میگه حالا میخوای بجنگی بابا بجنگ، اما تا زمانی که اومد اینجا فرصت مطالعاتی خواستی جانت محفوظ، ما کارت نداریم، تا که گفت نخواستن اسلام را نمیگن به دار بیاویزی، میگن نه تو در امان اسلام بودی، برو سر خانه زندگی خودت در کشور کفر، حالا اگر مقابله کردی حالا تیر مستقی هم میزنیم بهت. یه مرتبه میگن اسلام آوردم که دیگه اون بحث دیگه نیست، اینو اجاره میگفتن، استیجار و اجاره بود. اگر این منافقین با هم پیمانهای شما هم قسم شدن، هم تعهد شدن، هم اجاره شدن، شما هم مرد و مردانه و جوان مردانه جان اینها رو حفظ کنید و به اینها تعدی نکنید، به اینها رو به قتل نرسانید. این یک، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. گاهی این منافقین بگونه هم که وقتی شما باشون برخورد میکنید اینها میگن تسلیم، حسرت صدورهم، یعنی اینها امکانات ندارن، دستشون خالیست، شما از بی امکانات بودن و ضعف اینها استفاده نکنید که بزنید اینها رو از میان ببرید نابود کنید، اگر خود اینها دستشون خالیست امکانات ندارن نمیخوان با شما مقابله کنن، خیلی خوب، حالا اگر در اثر جنگ در نمیآیند شما هم بدون دلیل با اینها از سر جنگ در نمیاد. پس حالا اینها گروهی هستن که شما بهشون کار ندارید. بل ان شاء الله لسلطهم علیکم، اگر خداوند سبحان، اینو پس من مجدد تکرار میکنم، الا الذین، استثناء شد از این درگیر شدن و از میان برداشتن، یک، الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، این گروه اول، او جاءوکم گروه دوم بود، یا اون کسانی که توان ندارن، چون توان ندارن حاضرن با شما چکار کنن؟ مسالمت، صلح بکنن و مشکلی هم ندارن. حالا در شأن نزول اینها مفسرین قبیله عرض به خدمتتون بنی اشجع رو مطرح کردن، بنی زمره رو مطرح کردن، این بگیم بحثای سری خیلی نافذ فرمود از به خدمت جناب عالی، ولو شاء الله لسلطهم علیکم، زلن مسلمان ها قرور شما رو نگیرن، اگر احیانا با کسانی برخوردید که اینها ضعف داشتن، شما بر اساس قانون عمل کنید، دمار از روزگار اینها در نیارید، به اینها فرصت بدید زندگی خودشون رو بکنند، بدانید که ولو شاء الله لسلطهم علیکم، این لطف خداست که شما بهتون قوت داده خدا، اگر خدا میخواست اونها رو بر شما مسلط میکرد، پس شما به وظیفتون عمل کنید و غرور شما رو نگیره. حالا از خدمتون، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، ولو این که ما دستور مقاتله و جنگ و کشتن رو به شما دادیم، اما اگر فإن اعتزلوکم، اینها نه اصلا سر جنگ با شما نداشتن، اعتزال کردن، خودشون کنار کشیدن، گفتن شما به کناری ما به کناری، فلم یقاتلوکم، نجنگیدن با شما، و القوا الیکم السلام، به سوی شما صلح و دوستی را افکندن، یعنی دست دوستی گفتن ما نمی جنگیم با شما، شما آرامش خودتون داشته باشید،
ما هم آرامش خودمون رو داریم، ما نمیخوایم دین بیاریم، اسلام شما نمیخوایم بیاریم، اما نه محاربه داریم، نه جنگ داریم، نه براندازی داریم، ما اصلا این کارا رو به شما نداریم. اگر چنین حالتی بود شما مسلمانان هم جوان مردان پیمان ببندید. فما جعل الله لكم عليهم سبیلا. خدا به شما اجازه نمیده که بر اینها حمله کنید، خدا به شما سلطه نمیده بر اینها. اگر اینها نمیخواهند بجنگن با شما، اگر اینها کنارگیری از شما میکنند، اگر اینها میخواهند از در صلح و مصالحت درآیند، شما هم بپذیرید و بر ایشان سیطره و تسلطی ندارید. فما جعل الله لكم عليهم سبیلا. اما حواستون باشه، ممکنه به زودی گروه هایی بیان که تحت این لباس و جامعه صلح و آرامش ابتداعا وارد بشن، اما اگر میدان پیدا کنن اونچنان برمیخیزن که بنیان شما رو برمیتن. در این حال که خداوند دستور صلح و سازش و آرامش و صلح رو میگه، باز خوشداره عرض به خدمتون برای فتنه ها و نیرنگ ها را هم مطرح میکنن. یکی بعد از دیگری دقیق مطلب بازگو میشه. ستجدون آخری یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومهم. این مطلبی نداره من میگم که دیگه اول بحث در هفته آینده. ستجدون آخرین، اما یک گروه دیگه رو میابید به زودی که اونها جماعت دیگه هستن که یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومهم، هم میخوان شما رو درست کنن، هم قوم خودشون رو درست کنن، هم میخوان از شما در امان باشن، هم میخوان مدینه بهشون کاری نداشته باشه، هم مکی ها و مشرکین هم کنار بت سجده میکنن، اگر شما رو دیدن الله اکبر هم میگوین، هم با میکده میسازن هم با مسجد میسازن، گاهی در اینجا هستن گاهی در اونجا هستن. اگر چنین جماعتی را خواهید یافت، ستجدون آخری یریدون ان یعملوکم و یعملو قومهم، اما چشمتون رو چپ کنید، کل ما ردو الالفتنه ارکسو فیها، اینها اگر یک سر سوزنی پیدا کنند برای ایجاد فتنه، اینها تا که زمینه فتنه و آشوب بر علیه شما رو پیدا کنند هیچ معطل نمی کنند، با تمام وجود متحمل ارکسو فیها، به تمام وجود توجه می کنند و حمله بر برای این فتنه می شدند تا بنیاد شما براندازند. خب فإن لم يعتزلوكم و یلقو علیکم السلام، اگر همین ها هم اعتذار نکردن، اگر اعتذار نکردن، اگر از در دوستی نیامدن و یکفو ایدیهم و دستشون را از شما نکشیدن به کناری، در اون صورت و خضوب هم باز به اینا هم فرصت دید، به همین هم فرصت دید. اگر دیدید اینا هم میخواهند نجنگند و صلح و آرامش و مصالحت رو بزیرند، فرصت بدید، اما حواستون جمع باشه. فلا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، با دقت و مهارت کامل مراقب باشید، اگر برخورد شد بر اینها مسلط، اولئکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا، خدا به شما بر اینها اون تسلط لازم را داده است که اگر به این شیوه عمل نکردند شما از در جنگ و مقاتله درآیید و فتنه های اینها رو خنثی کنید. خب این بخش آیات مرتبطی بود. از آیه بعدی بحث تقسیمات قتل رو خداوند سبحان مطرح می کند. ما کانه در مؤمن ایت فله، اصلا بحث حفظ و حرمت جانها و نفوس، و بعد تقسیمات قتل خطعی و بین خطعی، عمدی و بین عمدی، و مباحث دیگری که بحث مستقل نیست. و انشاءالله خدمت آیان عزیزان و سروران معظم در نوبت آینده به این مباحث خواهی پرداخت. خداوند سبحان توفیق آشنایی فزونتر با ظرایف کلام خود رو بر ما روزی بگردانه، توفیق عمل کردن به کرائم قرآن کریم رو از ما بعید ندارد، دلهای ما به نور قرآن به عفت منور بفرماید. صلوات و نعت بفرماید. ماه گران قدر و گران سنگ ذوالقعده هم به پایان رسید و این آخرین گفتگوی ما در این ماه بود و ابواب رحمت ذوالحجه گشوده می شود، خصوصا ولفلیقه و لیال عشر، اون شبهای دهگانه این ماه
که برای تمام انبیاء و اولیاء خاطر انگیز است. چون جا که به واقع ناموسا سلاسین لیله فاتمن ناها برش تهمین اشته اون دهشبی که خدا افزود بس سی شب موسا همین دهشب اول ماه ذوالحجه بود. ابراهیم، موسا، عیسی، نبی مکرم همشون با این دهشب ها به هوای خاصی داشت. خدا بند انشاءالله توفیق بده بتوانیم استفاده کنیم از ایام خوش و مبارک انشاءالله ذوالحجه و در روز آخر ماه ذوالقعده الحرام هم که عنایت دارید مصادف است با شهادت وجود مقدس حضرت جواد الائمه علیه الصلاه والسلام. انشاءالله سر دو شب که به همون مناسبت گفتگو و بحث داریم خدمت دوستان در آنجا سخن خواهیم گفت. فقط یه جمله عرض میکنم، به هر حال باز ما خراسانی ها و ما مشهدی ها در این ایام باید بیشتر متوجه باشیم خدمت صاحب مقدس ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن رضا عرض تسلیت و عرض ارادت داشته باشیم در آن عزیز بزرگواری که مرحوم سید الاسلام کلینی می نویسد از زبان آن مرد که از واقفیه او تشکیک می کرد در امامت حضرت جواد الائمه نفیق بر غزوی ببینند ایشون رو چطور میشه شیعه چی میگن دینای نوجوانی رو امامشون میدونن. مثلا اومد ایستاد در خانه صبحگاهی بود از جواد الائمه از خونه بیرون اومدن تنبال سر حضرت رو گرفت یه چند قدمی رفت یه مقداری یه مرد حضرت بازگشت یه نگاه میکردن تبسم به چهرش کردند و به نام کوچک استرا زدن فلان یا فلان. اما قرآن آیا نخواندی کلام خداوند را که در صحیفه رو فرمود و آتیناهم حکم سبیدا؟ نخواندی خدا در حق یحیی و در حق عیسی میگوید که ما حکم و نبوت رو در سماوت و در کودکی به آنها دادیم؟ آیا در حق ما خاندان شک میکنی؟ گفتی که نتونستم طاقت بیاورم خم شدم و خودم رو بر قدوم و مبارکش افکندم. شخصیتی که خب برای اون که در بین حضرات معصومین و ائمه هدات مهدیین کمترین مقدار نقص و درنگ در دنیا رو در این کره خاک رو داشته است، اما گنجینه ای از معرفت و دانش و فضیلت و تقوا رو نیست از خود برای پیروانش به یادگار گذاشته است. انشاءالله در عظمت و در شهادت حضرت به مناسبت ایام سخن خواهیم گفت. پروردگار توفیق تأثیر اقتداء به این قصه بزرگ خودت رو بر همه ما کرامت بفرما. ما رو قدردان حضرات معصومین و پیشوایان من قرار بده. قلب مقدس حضرت صامل بلش و فرزند بزرگوارش از ما مسرور بگردن.